بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، خانم ها، آقایان، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما. صبحتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ورزشگاه این هفته از شبکه 5 سیما و رادیو ورزش. مثل هفته‌های گذشته همراه شما هستیم و بررسی می‌کنیم مهمترین اتفاقاتی که در هفته گذشته در ورزش کشورمون افتاده و سعی می‌کنیم که به شکل دقیق و عمیق موضوعات رو مورد بحث بگذاریم در برنامه ورزشگاه. آرش اسدی عزیزم سلام بر شما، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام عرض ادب و احترام خدمت شما حافظ جان کاظم‌زاده عزیز، بینندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه ورزشگاه و شنوندگان عزیز از رادیو ورزش. خوشحالم که این جمعه هم با افتخار همراه شما است. خیلی
متشکرم. در هفته که پشت سر گذاشتیم شاهد اقدامی وحشیانه از سمت رژیم اشغالگر قدس بودیم. بیمارستانی در غزه بمباران شد که تعداد زیادی از زنان، کودکان و مردانی که در بستر بیماری و جراحت بودند شهید شدند. اقدامی که جهان اون رو محکوم کرد و ما هم به نوبه خودمون در برنامه ورزشگاه اعلام حمایت میکنیم از مردم مظلوم فلسطین و این اقدام بی‌شرمانه رو محکوم میکنیم.
بله، و طی هفته گذشته حافظ جان بسیاری از ورزشکاران، حالا به خصوص فوتبالیست‌ها، چه خارجی چه داخلی، ابراز همدردی خودشون رو اعلام کردن که انشالله در طول برنامه اونا هم اشاره خواهیم کرد و باز هم یاد و خاطره شهدای گرانقدر غزه رو گرامی می‌داریم.
خیلی متشکرم. در بخش ویژه‌ای با آرش حتما بررسی می‌کنیم واکنش‌هایی که جامعه ورزش در سطح جهانی نسبت به این فاجعه و این قتل عام داشتن. همراه با برنامه ورزشگاه باشید، یک به یک موضوعات رو با هم دیگه پیش خواهیم برد. طبق روال هر هفته میخوایم بررسی بکنیم نتایج نظرسنجی هفته گذشته برنامه ورزشگاه رو که بچه‌ها روی دیوار تصویری برامون اون رو به نمایش در میارن. آیا از عملکرد کارمان ورزشی ایران در بازی آسیای هانگژو راضی بودید که 89% محکم، 0 گفتند خیر و 11% گفتند بله. میشه با یکی از 11% صحبت کرد و ببینیم که معیاراشون چی بود؟ احتمالاً اون نیمه پره رو سعی کردن ببینن که شاید حالا خیلی هم پر نبود، ولی خب مدال‌هایی رو ما، نشان‌هایی رو به دست آوردیم در بازی‌های آسیایی آرش که برای اولین بار بود و شاید انتظارش رو نداشتیم. نشان تنیس روی میزمون ارزشمند بود، نشان ژیمناستیکمون فوق‌العاده بود، در شطرنج همینطور،
در نشان‌های سواری بانوان یه مدال فوق‌العاده بود.
دقیقاً خانم فرتو آذر، بچهای قایقرانی در بخش بانوان نشانشون بسیار ارزشمند بود. احتمالاً اون 11% تمرکز رو روی این قسمت گذاشتن، ولی خب از خیلی ها هم انتظار بیش از اینها داشتیم که فکر می‌کنم شامل اون 89% بشه.
آواز، یه نکته جالبم در نظر گرفته بودن، یه آمار گرفته بودن، اگر مدال‌های کشتی و وشو نبود ما در ردیه 14 قرار می‌گرفتیم که اینم خب خیلی های اهمیته، نشون میده که همیشه نمیتونیم روی مدال‌های کشتی و وشو حساب بکنیم. اگر واقعا کشتی و وشو اون درخششون رو نداشتن چه اتفاقی میافتاد؟ باید نگاه دیگه داشت
و فراموش نکنیم وشو رشته المپیکی نیست و این شاید یک زنگ خطر جدی برای ما باشه برای المپیک 2024 پاریس. اما موزه نظرسنجی این هفته با توجه به نتایج اخیر تیم ملی فوتبال ایران، آیا به قهرمانی در جام ملت‌های آسیا امیدوار هستید؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره 10541 پیامک کنید یا در صفحه ما به نشانی ورزشگاه آندرلاین تیوی 5 به گزینه خودتون در بخش استوری ها رای بدید. هفته آینده در مورد نتیجه صحبت می‌کنیم. خب تیم ملی فوتبال کشورمون با پیروزی بسیار خوب 4-0 مقابل قطر قهرمان جام چهار جانبه اردن شد. ابتدا میزبان رو شکست دادیم 3-1 و بعد به مسافه قطر و کارلوس کیروش رفتیم و با 4 گل اونها رو از پیش رو برداشتیم. نتیجه خوب و امیدوار کننده بود، چه بسا بازی با قطر برای ما اهمیت بسیار زیادی داشت، یکی از رقبای احتمالی ما در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیاست. از این حیث هم این مسابقه حائز اهمیت بود و پیروزی در اون بسیار امیدوار کننده. امیدوارم که فرم دفاعی ما شکل بهتر و با ثبات‌تری بگیره و بتونیم همچنان پویا و شناور در فاز هجومی هم کار بکنیم. امروز در بخش کارشناسی حتما در برنامه ورزشگاه پیرامون این مسابقات با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد.
همونطور که اشاره کردی حافظ، توی بخش هجومی خب امیر قلدونی همیشه هم نشون داده دیگه، نگاهش نگاه تهاجمی توی فوتبال هست، یعنی گل زدن رو خیلی بیشتر دوست داره. توی ترکیب دفاعیمون امیدواریم یک هارمونی مناسب پیدا بشه، ضمن اینکه خیلی اعتقاد داشتن حالا بازی با قطر با کارلوس کیروش اگر تیم ملی مشخص میشه، برشم با قطر رو شکست بدیم 4-0 شکست دادیم، بعد دوباره اومدن گفتن ژاپن ایار ما رو مشخص میکنه، این حمایت خوبه که باشه دیگه. حالا اینکه ما هر بازی اگر حریف رو شکست میدیم بعد دوباره بگیم یه حریف قدرتر ایار ما رو مشخص خواهد کرد، دیگه در آستانه جام ملت‌ها هستیم ان شاء الله، همه با هم یک دل متحد با یک مربی ایرانی بتونیم نتیجه خیلی خوب رو به دست بیاریم
ان شاء الله. خیلی متشکرم، بخش رو تقدیمتون میکنیم، کنار شما هستیم با ورزشگاه.
با توجه به نتایج اخیر تیم ملی فوتبال ایران، آیا به قهرمانی در جام ملت‌های آسیا امیدوار هستی؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به 10541 پیامک کنید و یا در صفحه ما به نشانی ورزشگاه اندرلاین کیوی 5 به گزینه مورد نظر خود رای دهید.
یه خلاصه از برنامه امروز بهتون بگم که قرار چه اتفاقی بیفته، شاید اگر کاری دارید این خلاصه گویی باعث بشه که اون کار رو یکم به تعویق بندازید، چون گفتگوی جذابی رو امروز تقدیمتون میکنیم با یکی از بزرگترین ورزشکاران ادوار ورزش کشورمون، نه فقط بسکتبال. تا لحظاتی دیگه گفتگو خواهیم کرد. حامد حدادی مهمان ویژه امروز برنامه ورزشگاه هست، بلند بالای بسکتبالیست کشورمون، ستاره نامدار و تا ابد مانایی که خداحافظی کرد از تیم ملی و باش یه گفتگوی مفصل خواهیم داشت، پس برنامه رو حتما ببینید. در مورد تیم ملی به شکل کارشناسی هم تا که خدمتتون عرض کردم در بخشی صحبت می‌کنیم و البته لیگمون، بازی روز گذشته پرسپولیس و پیکان، پرسپولیسیا با وجود مصدومان پرتعدادی که داشتن پیروز شدن، پیروزی خوبی هم به دست آوردن و امروز استقلال هوادار رو داریم و البته فدراسیون و تیم ملی بحث دیگری است که در برنامه ورزشگاه پیگیری میشه و یکی از مسئولان محترم فدراسیون فوتبال در جمع حاضر خواهند بود و باهاشون به گپ و گفت میپردازیم. آرش نکته‌ای داری؟
بله، به اشاره کردی، اولا که به حامد حدادی عزیز باعث افتخار، خیلی خوشحالم که در برنامه ورزشگاه حضور داره، میتونه برنامه جذابی باشه، گفتگو با حافظ عزیز فوق العاده میتونه به یاد ماندنی باشه. این یه مورد. مورد دوم بحث لیگ برتر، روز گذشته حافظ یکی از بازی‌های فوق العاده لیگ برتر به نظرم برگزار شد، پیکان پرسپولیس فوق العاده جذاب بود، یعنی نشون داد یه چمن خوب باشه، حالا نسبتاً خوب باشه، باز دست بالا هم نمیگیریم، یه چمن نسبتاً خوب باشه، چقدر تیم‌ها میتونن خوشگل فوتبال بازی بکنن. هم پیکان هم پرسپولیس انصافاً بازی که گزارش می‌کردیم به ندرت توپ میونه میدان بله. بود، یعنی یا محوطه جریمه پرسپولیس بود یا محوطه جریمه پیکان.
دقیقاً جسارت مربیانی که حالا تیم‌های منهای سرخابی‌ها رو دارن یا سپاهان و تراکتور برای مواجهه با قدرت‌های اصلی لیگمون ستودنیه. تیم رسول خطیبی با جسارت بازی کرد و در موردش بیشتر صحبت میکنیم. یه بخش رو مجدد تقدیمتون میکنیم، بخش اول برنامه میشه یه جورای دیگه، چون تا الان که در مورد پیامک و خدمت شما عرض کنم که خلاصه برنامه صحبت کنیم، بخش اول رو ببینید تا مهمان به جمع اون اضافه بشه.
شاید برای خیلی ها عدد عجیبی نباشد، یک عدد مثل بی نهایت عددهای دیگری که در این جهان وجود دارد. اما بعضی عددها هستند که برای آدم ها در یک برش از زندگی می توانند مهم شوند. این عددها هم البته که کم نیستند، مثل همین 38. 38 این بار برای بسکتبال مهم شده. در 38 سالگی حامد حدادی از تیم ملی خداحافظی کرد. پسر بچه‌ای که علی غزنفری و سعید فتحی کشف کردند، از بد روزگار دست راستش فقط 10% کار می‌کرد. هیچ کس فکر نمی‌کرد که این دو اسطوره بسکتبال ایران را شناسایی کردند. حالا از آن روزگار 20 سال می‌گذرد. توی این 20 سال حامد 38 ساله شد، سردمدار نسل طلایی بسکتبال ایران شد. آسمان خراشی که حتی به قیمت آن که طعنه بزنندش پای ایرانی های بسکتبال را به NBA باز کرد. حامد و هم نسلانش قهرمان آسیا شدند. حامد و یارانش به المپیک رفتند و حتی حامد بازیگر هم شد. یحیی ابن زمزم مختار نامه. حامد برای همیشه نامش را در تالار افتخارات بسکتبال ایران ثبت کرد. حامد جان، برای همه این 20 سال از تو سپاس گذاری.
فکر میکنم این آیتم به شکل مفصل در مورد مهمان برنامه توضیحاتی رو داد. مهمان ارزشمندی که بی تردید یکی از نامهای بزرگ ورزش ایران به حساب میاد و من افتخار گفتگو در برنامه ورزشگاه رو توی امروز جمعه 28 مهر ماه 1402 باشون دارم. آقای حامد حدادی عزیز سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت شد آقای حافظ، خدمت بینندگان عزیز سلامت کردم. ممنونم از آیتم زیبایی که پخش کردین، در خدمت شما هستم.
محمد، تو یکی از ورزشکارهای بسیار محبوب ایران به حساب میای، یعنی حالا رشته های مختلف از هر کدومشون بخوایم 3-4 تا ورزشکار محبوب رو جدا بکنیم، تو بسکتبال قطعا حامد حدادی جزء اون صدرنشین ها به حساب میاد. اول بگو ببینم این روزا که خدافظی کردی چی کار میکنی، چطوری میگذره بر تو؟
خیلی ممنون، لطف داری شما. حالا در حال من بعضی که خدافظی کردم از تیم ملی همچنان تمرینات انفرادی رو انجام دادم میدم و دوستان یکی دو سالی باشگاهی بازی کنم. در حال حالا یه مدت مذاکره داشتیم با تیم قبلیم داخل چین، ولی خب یه سری مشکلات پیش اومد اونجا و به طور کامل پرداختیام کامل پرداخت نشده بود.
حتی تو چین هم پس
حتی تو چین بعد از اینکه این کرونا اومدش یه سری مشکل واسه باشگاهمون پیش اومد و متاسفانه میام حالا ما هم خود صبر کردیم، ولی خب دیگه به توافق نرسیدیم. حالا همچنان تمرینامو ادامه میدیم اینجا تو ایران.
الان تمرینات انفرادی انجام میدی یا باشگاه خاصی؟
نه انفرادی فعلا دیگه، حالا انفرادی انجام میدم تا یه جایی حالا قرارداد ببندیم. فعلا حالا نبستم جایی، مذاکره دارم میکنیم با چند تا تیم و منتظریم همچنان.
خود من فقط اشاره بکنم که این برنامه از رادیو هم پخش میشه و شنوندگان محترم رادیو ورزش هم الان دارن صدای ما رو میشنون. حامد، با سیچوان یه مذاکراتی کردی نشد و خودت هم مفصل تقریبا الان در خصوصش صحبت کردی، اما یه سوال ذهن خیلی از علاقه‌مندان به بسکتبال رو مشغول میکنه، این که حامد حدادی چرا هانگجو دیگه بازی نکرد؟ مگه چقدر فاصله بود بین جهانی و هانگجو؟
حقیقتش من بعدی که آسیب آشیل پایی که داشتم و حال سن آدمم، من 38 سالمه و خیلی آسیب خیلی بزرگی هستش و جدی هستش و سنگین. خیلی تلاش کردم، خیلی سعی تلاش کردم برگردم به بازی ها و به اردوها ملحق بشم. همینجا جا داره تشکر کنم آقای مجید صادقی، فیزیوتراپ و پزشک تیم ملی، و حالا حدود 10 ساله من با ایشون هستم و دارم کار میکنم و میام. خیلی تلاش کردیم، خیلی وقت گذاشتیم. من روز
بازگشت خوبی هم داشتی آخه.
خوب بود خدا رو شکر. من اصلا انتظار نداشتم بازی کنم و من حتی به کادر فنی هم گفتم ممکنه بازی نکنم، ممکنه 5 دقیقه بازی کنم، ولی خب بعضی بازی 20 دقیقه و 25 دقیقه بازی میکردم، ولی خب میام خیلی سنگین بود واسه من، چون روزی 7 ساعت 8 ساعت داشتم فیزیوتراپی میکردم و بدنسازی میکردم که به یه بازی برسم. خیلی کار سنگینی بودش و میام دیگه چون دو ماه سه ماه فشار خیلی سنگین گذاشته بودم و خیلی دیگه هم از نظر مغزی
یه خالی کردم.
آره خالی کردم یه خورده.
ولی فکر کنم اگر بودی، یا نمیگم قهرمان، ولی اصلا اسم حامد حدادی، وزنی که به تیم میدادی و حسابی که روت میکردن، شاید سکو رو برای بسکتبال ما برمغان.
من برنامه خودم حقیقتش همین بودش، برنامه خودم این بود که جام جهانی بازی کنم، هانجا بازی کنم. یه بازی که تو ایران هستش، پنجره که تو ایران برگزار میشه، جلو مردم خودم، جلو چیز خودم، خانواده خودم، چیز مردم، فامیل، همه اونجا خداحافظی کنم. ولی خب میگم یه خود شرایط روحی، یه خود سنگین بود، اونجا سخت بود یه خود. و
چه عواملی رو این شرایط روحی تاثیرگذار بود؟ فقط مسئولیتت بود؟
مسئولیت حالا یه ذره اون به قول گفتن قبل از مسئولیت یه خود اون دو سه ماهی که داخل تیم ملی بودم، مثلا داخل اردوا بودم، یه خود شرایط اوکی بود، خوب بود، نمیگم بد بود، ولی خب یه ذره
این یه ذره‌ای که میگی برای زمان آقای ارمغانی بود یا زمان آقای هاکان دمیر؟
نه من که میگم مشکلی با مربی‌ها هیچ وقت نداشتم، با آقای ارمغانی هم واقعا تمام سرتاشون کردم که مثبت باشم، مثبت ثمر باشم واسه تیم ملی مثل همیشه. ولی خب میگم یه سری اختلاف نظرات بودی به هر حال
با آقای ارمغانی،
ولی من همیشه نه با میگم با آقای ارمغانی هم میام، من همیشه تلاش میکردم هر چی مربی بگه من همون کار انجام میدم به عنوان بازی کنم. ولی خب میام تو این اردو یه خورده میام به قول گفتنی چی بگیم اختلاف نظرات یه خورده بیشتر بود. حالا من با
تو اردوی قبل جام جهانی یا دو سه ماه پیشش قبلی که مصدوم بشی؟
نه اردوی قبل جام جهانی.
قبل جام جهانی اختلاف نظر با هاکان؟
کلاً سیستم تمرینی، سیستم بازی کردن، سیستم اون انتخاب کردن، همه چی خود ایراد داشت. من خب میام من اومدم فقط بازی کردم و اومدم به عنوان بازی کنه.
بذار یکم راحت‌تر با هم صحبت کنیم. بازیکنایی در سطح شما تو هر رشته‌ای همیشه یه سری حرف و حدیث پیرامونشون هست در مورد نظراتی که میگیدن یا این اختلاف نظری که میگید. مثلا توی والیبال یه مقطعی سعید معروف رو میگفتن، خب سعیدم بازیکن بسیار بزرگی در والیبال جهانه، در بسکتبال خب تو دقیقا همین شرایط رو برای تیم ملی کشورمون داری. تا حالا ورود کردی به نظر سرمربی یا نظر رئیس فدراسیون؟
ببین من ممکن سرمربی بیاد مثلا مشورت بگیره یا مثلا صحبت کنیم، مثلا من کاپیتان هستم و بیام صحبت کنیم، ولی هیچ وقت نگفتم مثلا حتما باید اینطور بشه، چون سرمربی وظیفه ایشونه، حتی انتخاب بازیکنان وظیفه ایشونه. خب ما بازیکنان مثلا شاید اختلاف نظر داشته باشیم، تو دل خودمون می‌ریزیم، چیزی نمیگیم و بازیمون ادامه میدیم. و از وقتی که از تیم ملی برگشتم چرا خدافظی کردی؟ چرا فیکس بازی نکردی؟ چرا پنج تا اول بازی؟ گفتم انتخاب مربیه، من بازیکنم، من 22 سالم تیم ملی بازی میکنم، چه 5 دقیقه، چه 1 دقیقه، چه 40 دقیقه بازی کنم، تمام وجودم بازی میکنم. و یعنی این از خودم مطمئنم و به این افتخار میکنم که هر وقت واسه تیم ملی بازی کردم با تمام وجود بازی کردم، چه با آسیب و چه با درد، و از آمریکا، از چین، از همه جا پرواز کردم، اومدم بازی کردم واسه تیم ملی. و
اصلا NBA که ملی شماره پیرن 98
من 15
نه شمارت که 15 ولی یه شماره 98 هم میدونم خیلی بخاطر کد ایران بهش خیلی.
آره اون سالی که بول گفتن ترید شدم یا انتقال داده شدم به فینیکس شماره 15 پر بود. خب همیشه شماره 15. بعد هی فکر کردم چی بپوشم، گفتم شماره رو برعکس کنم 51، گفتم نه بذار کد ایران رو بپوشم، چون حالا عرق داریم به ایران و من خودم ایران رو واقعا خیلی دوست دارم، عطاله خیلی دوست دارم و همین دیگه کد 98 رو انتخاب کردم.
میگم انتخاب جزایی بود. حامد یکم از بسکتبال حال حاضر فاصله بگیریم، البته بهش برمیگردم قطعا. میخوام برامون از جهانی بگی که من که هیچی، عمده بسکتبالیست های کشورمون هم در سطح حرفه‌ای ندیدنش، یعنی تجربه بسکتبال حرفه‌ای آمریکا. و خب تو بازی کردی و فوق‌العاده سطح بالایی رو از خودت نشون دادی. بیا کم از خاطراتت از اون زمان برامون بگو. دغدغه هایی که داشتی اول که وارد میشی، خب قطعا از بچگی دنبالش کردی، دیدیش، خبراش خوندی و بعد یهو با اون ستاره ها مواجه میشی.
خب ما میگم اون موقعی که من بسکتبال شروع کرده بودم، یادم بسکتبال نوینی بود، ساعت 6 صبح پخش می‌کردن. آره، جمعه ها وقت پخش می‌کرد. آره، و
آتشی هم آره گزارش می‌کرد.
ما واقعا به عشق اون بازی ها ساعت 5 5 و 6 بیدار می‌شدم، بازی ها نگاه می‌کردم و دوباره یه تیم می‌خوابیدم. و واقعا یه آرزویی بود که اون موقع دست نیافتنی بود و خیلی بهترین لیگه. و وقتی روز اولی که رفتم اونجا، واقعا بعضی وقتا مثلا حالا سر بازی سر تمرین رو نیم کرد می نشستم، بعضی وقتا خودم رو نشکوب می گرفتم، می گفتم بیداری خوابی. و میگم خیلی تجربه خیلی خوبی بودش اونجا بودن و در کنار بزرگان بازی کردن. و خیلی دوست داشتم بیشتر بازی کنم، میگم تمام تلاشم کردم که بیشتر تایم بگیرم مربی. ولی خب میگم حالا بعد 5-6 سال که اونجا بودم، دیدم تایم خاصی نمیگیرم، دوست داشتم بازی کنم، دوست داشتم هی مثلا میرفتم اونجا و خب دو تا بازی در میون.
چی دیدی که زمان بازی خیلی بهت نرسید؟
مربی ها که میگفتن یه خود از نظر نفسی کم میاری و خب و خود اضافه وزن داری. یه تابستون من رفتم اونجا موندم، تیم ملی بازی نداشتیم اینجا و هم نفس هم هم قدرت بدنیم همه چیم، یه مربی اختصاصی گرفتم اونجا و کلا با تیم موندم، تمرین کردم، همه چیم خوب بود. ولی خب دوباره میام خیلی بدنم خیلی آماده بود اون سالی. خب میام که 2012 اونجا موندم و 2013 اومدم که بدنم آماده مونده بود، که 2013 اومدم داخل فیلیپین و بازی خیلی خوبی اونجا انجام دادیم همراه تیم ملی. و میام ولی خب
اگر می‌خواستی میتونستی بمونی، یعنی صرفا این
پیشنهاد در... داشتم 4 سال پیشنهاد داشتم اونجا، همون سال 2013 که قراردادم تموم شد، 2000 قرارداد 4 ساله داشتم. ولی یه ذره فکر کردم شرایط مالی چین خیلی بهتر بود و گفتم دوست دارم بازی کنم، نمیخوام بشینم رو میکرد، حالا یه بازی بازی کنم یه بازی بازی نکنم. و دوست داشتم توی رقابت باشم، میدونید یه خود سخته 82 تو بازی رو نیمکت بشینی، خیلی سخته. خود
شاید خیلی جلوی تو بازی کردن و هیبت تو گرفتتشون، تو خود جلوی کی بازی کردی که هیبت اون ستاره یه لحظه گرفتت؟
من شکیل اونیل واقعا اون، ولی خب دوره آخرش بود، فکر کنم 38-37 سالش بود. و خب یه عکس هم دارم، حالا بعدا نمیدونم یه طوری نشون بدم، حالا من یه خود لاغر اندامون مثلا حدود دو برابر سه برابر من یه خود سنگینی وزش رو یعنی کامل حس میکردی آدم. ولی خب میام همیشه بازی شک رو من نگاه میکردم، همیشه دوست داشتم بازیشو. و روز اولی هم که من رو دید حتی به صحبت کردیم و دست دادیم، ایشون هم مسلمون هستش حالا، و صحبت کردیم و یه کلمه فارسی عربی هم حالا گفتش و سلام علیکم گفتش و بعد بازی کردیم. حالا در تماس بودیم اون موقع و کمک چیزی اگه میخوای مثلا من هستم. و خیلی دوست داشتم بازی ایشون رو، همیشه دوبار میکنم هم که بازنشسته شدم و مرجی شدم.
عجب، متشکرم حامد. من یکم معذبم به خاطر اینکه میدونم خیلی سخت نشستی، من اصلا داره سختم میشه این دکور ما مناسب بلند بالای بسکتبال کشورمون نیست. آره، تو ما یه تغییری بدیم، بخش عکسای برتر هفته رو ببینیم که عکس نوشته دیگه، قسمت جذابی که عکاسان دوست داشتنی کشورمون رفقای گلم تهیه کردن با اسم خودشون نمایش داده میشه. این قسمت رو ببینیم تا ما یکم حامد رو راحت تر داشته باشیم. خیلی متشکرم که ورزشگاه رو تماشا می‌کنید. بهتر از این هم نمی‌تونیم، یعنی
دیگه
اوکی خب خدا رو شکر. برگردیم به بسکتبال کشورمون، در مورد آکادمی رو هم صحبت بکنیم و البته سرپرست و مدیر اجرایی تیم آقای آرش بهادرزاده که میگفتن دوست صمیمی شماست و اصلا سابقه هم در بسکتبال نداره. این صحبتایی که مطرح شد در رسانه‌ها و به خاطر حامد حدادی اومده صرفا مثلا مدیر اجرایی شده، چقدر صحت داره؟
ببینید دوست صمیمی من هستش، بله، و حدود بسکتبال که شروع کردیم 20-25 سال پیش ما همتیمی بودیم داخل تیم منتخب خوزستان، اون تیم حریف بودش، من تیم شاهین اهواز بودم اون موقع و بسکتبال با هم، یعنی ایشون بزرگتر از من بودش و خب تو بسکتبال بودن و با چون واقعا عاشق بسکتبال هستن آقای بهادرزاده و اون موقع هم که من سفر چیز می‌رفتم، سفر ملی یا سفر اردو تدارکات می‌رفتم، بعضی از سفرها ایشون با هزینه شخصی خودش می‌اومدن داخل سر بازی ها، نه اینکه تو اردو تیم ملی و
صرفا همراه شما بودن،
همراه من بسکتبال دوست داشتن، تیم ملی دوست داشتن و
به شما هم دوست داشتن.
بله ما خب میگم رفیق صمیمی خیلی خوبی هستیم با هم دیگه و از طریق من با آقای داوری، با خیلی از بچه های دیگه، با اوشین ساکیان، با خود صمد، با مهدی کامانی یه رفاقتی حالا دور یا نزدیک دارند و تصمیمی که آقای داوری گرفتن در مورد ایشون به هیچ وجه، همین الان من دارم میگم به هیچ وجه من توش دخیل نبودم، تصمیم خود آقای داوری بوده.
چون پیشنهاد ندادید ایشونو؟
به هیچ وجه. من میگم من با اونها بازیکن وظیفه‌م یه چیز دیگه است. من بازی
چون یه چیزی رو صادقانه
همه جا اینطوری نشون داده خواهد شد.
اختلاف تو با هاکان دمیر خب اختلاف به نظرم، حالا اگه دوست داری بهش اشاره بکن، تا حدودی مشخصیه و بودن شاید آرش بهادرزاده، حالا حتی اگر تو هم پیشنهادش ندادی، انتخاب آقای داوری بوده خاطر اینکه اون آرامش رو تو تیم داشته باشه. خب میدونه که چه اتفاقی افتاده، از دل تیم ملیش خبر داره، یا حداقل آرش اینجا باشه که بتونه شرایط رو یه کمی مدیریت بکنه. چه چیزی بود؟
ببینید من میام تصمیم گیرنده نیستم و دخالت هم نکردم در من یه سری وظایف دارم داخل تیم ملی، کاپیتانی، بازی کردنه و میام مشاورم خواهم داد و دادم و دیگه تصمیم خود آقا جواده که تصمیم گیرنده خودشونه و تصمیم آخر ایشون میگیرن. و ولی در مورد آقای بهادرزاده من میگم رفیقم، افتخارم میکنم به رفاقتش و سالیان سال من باش دوستم، نه خودش با خانوادهش و میگم، ولی خب در مورد
پیشنهاد شما به شما نبود،
به هیچ وقت نبود. من یه چیز دیگه هم میخوام بگم، به عنوان سرپرست یا مدیر اجرایی واقعا از تمام وجودش کار کرده و حالا میگن بی تجربه بوده، نمیدونم زبان انگلیسی بلد نیست یا هزار تا ایراد دیگه، ولی واقعا